یه لیست تهیه میکنه، دوبار چکش میکنه، میفهمه کی بازی گوشه کی خوب. او میدونه کی خواب هستید، میدونه کی بیدارید و اگه بد یا خوب بودید میفهمه. پس خوب باشید. این داستان بابا نوئله. تا حالا درباره داستان بابا نوئل فکر کردید؟ این همه شعر نیست، ولی یه اشاره کوچیک بهش. ادامه داستان بابا نوئل اینطور میگه: اگه خوب باشید کادو میگیرید، اگه بازیگوش باشید زغال گیرتون میاد. این یه جورایی مثل عهد عتیقه. اگه خوب باشید هدیه میگیرید، اگه بازیگوش باشید زغال گیرتون میاد. او بهتره مراقب باشی، گریه نکنی، اخ نکنی. بهت میگم چرا، بابا نوئل داره میاد و خبر داره. این پیغام این شعره. بعضیاتون شاید فکر کنید من بازیگوش بودم، ولی مخفی نگهش داشتم. یعنی جنبه هایی از بازیگوشیم وجود داره که هیچ کس نمیدونه، یه جورایی پوشوندمش. اگه این فکر رو دارین میخوام متنمون رو براتون بخونم. عبرانیان 4 آیه 12 گوش کنین: زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دو دم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان را نیز جدا می کند و سنجشگر افکار و نیت های دل است. هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست اوریان و آشکار است. اگه در این توهم که بازیگوشیتون رو از خدا مخفی کردید رنج میبرید، بذارید این دعایه آخر رو یه بار دیگه براتون بخونم: هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست اوریان و آشکار است. فهمیدید که توی صحبتم اینجا از بابا نوئل به خدا تغییر مسیر دادم؟ برای این کار هدفی داشتم، چون بین داستان بابا نوئل و داستان عیسی تفاوت هست. داستان بابا نوئل میگه اگه خوب باشید هدیه میگیرید، اگه بازیگوش باشید زغال گیرتون میاد. نقطه. داستان عیسی خیلی بهتره. من از این پشت میام بیرون و دوباره میگم عیسی بهتر از بابا نوئله. آره، و در متن امروزمون میبینید چرا، و این خیلی مهمه که متوجهش بشیم. پس بیایید با هم به کلام خدا بریم، زیرا کلام خدا این پیغام خداست. کتاب مقدس زنده. این یه متن کهنه مرده و باستانی نیست. این کلامی که خدا به ما داده زنده است، شخصیتمنده، زنده و مؤثر است، فعال، حیاتیه. در اشعیا 55 آیه 11 خدا درباره کلامش اینطور فرمود: کلام من که از دهانم صادر می شود بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و در آنچه آن را به انجامش فرستادم کامران خواهد شد. کلام خدا فعاله، قدرتمنده، حیاتیه و زنده است. نویسنده ما میگه و برنده تر از هر شمشیر دو دم است، نه برنده تر از هر شمشیر یک دم. شمشیر یک دم یه طرفش کنده، اگه سمت کندش رو بردارید و رو بازوتون بکشید بازوتون رو نمیبره، ولی با شمشیر دو دم این کار نکنید. هر طرفش رو انتخاب کنید شمشیره، همیشه و هر وقت برنده است. کلام خدا برنده است. کلمه ای که شمشیر دودن ترجمه شده در جای دیگه در کلام برای ابزاری ترجمه شده که در حین ختنه استفاده شده. یه ابزار جراحی بوده، مثل چاقوی جراحی. چاقوی جراحی برنده است. نمیدونم تا حالا دیدیش یا نه، خیلی برنده است، خیلی و عمیق میبره. و دلیل اینکه جراح بدن رو میشکافه برای خوب کردن و درمانه. شمشیری از این جنس زخمی میکنه تا شفا بده، و کلام خدا همین کارو میکنه. کلام خدا شمشیر دو دمه که نفوذ میکنه. ببینید چی میگه: و چنان نافذ که نفس، یعنی سوکی، یعنی فکر، اراده و احساستون، شخصیتتون، نفستون و روحتون، نومای شما، این هسته مرکزی کیسی شماست. این برای من شما سخته که نفس و روح رو جدا کنیم. به نظر میاد یکم در درونمون مخلوط شدن، و برای ما سخته که دقیقاً وسطشون رو مشخص کنیم. اما کلام خدا میتونه به جایی برسه که ما از طریق ارزیابی شخصی یا خودآزمایی، حتی رویای رسیدن به اونجا هم نمیتونیم داشته باشیم. و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان را نیز جدا میکند و سنجشگر چیه؟ اعمال گناه‌آلود ما؟ نه، سنجشگر هرچند داره، اما بیشتر از اون افکار و نیت‌های دل است. افکار و نیت‌ها، تصورات، انگیزه‌ها، دلیل انجام کارهایی که می‌کنیم، کارهایی که می‌خوایم بکنیم، همه این چیزها بین این چیزها هم میره. اینجا درباره دل صحبت می‌کنه. در باب 3 دیدیم که دل شرور و بی‌ایمان و سخت بود. وقتی دوباره دل رو در باب 8 می‌بینیم کاملا متفاوته. دلی هست که بهش خون پاشیده شده، قلبی زنده و پرطراوت، قلبی سرشار، قلبی پاک. و در واقع این متن درباره شروع این اتفاق و این تبدیل دلی بی ایمان و سخت به دلی نرم، انعطاف پذیر و پاک صحبت میکنه. و بخشی از این روند اینه که به کلام خدا اجازه میدیم که کار نفوذش رو انجام بده. ممکن اولش یکم دردناک باشه، اما او زخمی میکنه تا شفا بده. چطور او میدونه که در پی چی بره؟ به خوندن ادامه میدیم. در آیه 13 میگه هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست. هیچ چیز پنهان نیست. او همه چیزو میبینه. تک تک اعمال، افکار، انگیزه‌ها و نگرش‌ها به طور کامل در مقابل چشمان خدا باز هستند. اگر باور نمی‌کنید حرفمو، به خوندن ادامه میدیم. بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عریان و آشکار است. پس حتی اگه بتونیم چیزهایی رو از اطرافیانمون پنهان کنیم، کسی که بهش پاسخگو هستیم، تنها کسی که در نهایت بهش پاسخگو خواهیم بود، او همه چیز رو میبینه، همه چیز رو دیده. نویسنده در مزمور 139 یکم متفاوت بیانش میکنه. میگه خداوند تو مرا آزموده و شناخته ای، تو از نشستن و برخواستنم آگاهی و اندیشه‌هایم را از دور میدانی، حتی پیش از آن که سخنی بر زبانم آید تو ای خداوند دست خیش را بر من نهادی. از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ گوش کنی، اگر گویم بیگمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد و نور گرداگردم به شب بدل خواهد شد، اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست، بلکه شب همچون روز روشن است. چرا که تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است. حتی کارهای پنهانمونو میبینه، همشو. و حتی اگه همه اینا رو از همه انسان ها پنهان نگه دارید، به من گوش کنید، او میبینه و میدونه. میگید پیت چطور میتونی اینقدر مطمئن باشی؟ هیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنهان نیست، بلکه همه چیز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست، عریان و آشکار است. پس اگر این حقیقت داره، که البته همینطورم هست، باهاش چیکار کنیم؟ چند تا کار میتونید بکنید. میدونم بعضی چیکار میکنن. بعضی وانمود میکنن حقیقت نداره، مثل یه بچه کوچیک کنار ساحل تا زانوش تو آب و سعی میکنه به موج‌ها نزدیکتر بشه، ولی ازشون میترسه و بعد یه لحظه ترسناکی که فکر میکنه بیش از حد دور شده و یه موج بزرگ داره میاد روش و تنها کاری که تو فکرش میاد اینه که اینجوری کنه. میبینید وقتی به چیزی که داره میاد پشت کنید، باعث نمیشه دیگه نیاد. وانمود کردن به این که موج وجود نداره، سرعت پیشرفت موج رو کند نمیکنه. وانمود کردن به این که این حقیقت نداره، به این معنا نیست که حقیقت نداره، حقیقت داره. ولی اغلب ما میخوایم فرار کنیم از این فکر که به طور کامل در مقابل خدا باز باشیم. احساس شرم و گناه میکنیم و کاری که میخوایم بکنیم اینه که مخفی بشیم، مثل کاری که آدم و حوا کردن. درسته؟ درست بعد از اینکه در باغ گناه کردن، خدا اومد دنبالشون میگشت و اونا پنهان شدن. میتونید دربارش در پیدایش باب 3 بخونید. وقتی خدا فرمود هی آدم کجایی؟ آدم گفت من پنهان شدم، چون که فهمیدم عریانم و شرم دارم. میبینید باز بودن شرم به همراه داره. پس چیکار میکنیم؟ پنهان میشیم. از خدا پنهان میشیم. موفق باشید. سعی میکنیم از خدا پنهان بشیم. بعد شروع میکنیم به پنهان شدن از نزدیکانمون. شروع میکنیم به منزوی کردن خودمون، چون تنهایی یعنی مجبور نیستم با چیزایی که پنهان کردم روبرو بشم. و نتیجهش میشه یه شخص خیلی تنها و منزوی که با مشکلات گناه درگیره و هیچ وقت واقعا پیروزی به دست نمیاره. لطفا این کار رو نکنید. این کار رو هم نکنید. در عوض به خوندن ادامه بدید. هنوز کارمون با متن تموم نشده، ولی این داستان بابا نوئله و داستان عیسی بهتره. آیاتی که براتون خوندم میتونه با عهد قدیم، پیمان قدیم همتراز باشه. میبینید که خدا به قوم اسرائیل گفت اگه از من اطاعت کنید شما رو برکت میدم. اگه نافرمانی کنید عواقبی خواهد داشت. اگه خوب باشید هدایا میگیرید. اگه بازیگوشید زغال گیرتون میاد. یه جورایی همون تفکر عهد قدیمه. اما داستان عیسی عهد و پیمان جدید خیلی بهتره. و پاراگراف بعدی بهمون میگه این به چه شکلیه. پس بیاید به خوندن ادامه بدیم. میشه بذارید داستان عیسی رو براتون معنا کنم. شاید بخواید بنویسیدش. داستان عیسی اینطور میگه: من کاهن اعظم والا مقام هستم، از من دریافت کنید. این داستان عهد جدیده. من کاهن اعظم والا مقام هستم، از من دریافت کنید. آیه 14. پس اون چه که خوندیم رو به یادمون میاره. پس چون میدونیم که به طور کامل در مقابل خدا باز هستیم، هیچ چیز از خدا پنهان نیست. پس از اونجا که این حقیقت داره، پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم، زیر داریم خط بکشید، چیزی که همین الان هم داریم. اگه ما ایماندار هستیم، اگه اطمینانمون رو بر عیسی مسیح گذاشتیم و اون ما رو شست و پاک کرده و اومده در ما ساکن شده، ما این کاهن اعظم والا مقام رو داریم. واژه کاهن اعظم یه واژه مرکبه. آرکایروس، آرکای مثل بزرگ، فرشته اعظم یعنی فرشته‌ای در بالاترین رتبه، و کاهن اعظم یعنی کاهنی در بالاترین رتبه، بالاترین بالاها. این شخص همون کسی بود که سالی یه بار وارد قدس الاقداس میشد، به خدا دسترسی داشت. او تنها کسی بود که میتونست اونجا بره. یه بار در سال وارد اونجا میشد و در روز کفاره برای قوم اسرائیل قربانی میگذرون. فقط یه بار در سال یه نفر به خدا دسترسی داره. این طریق قدیمیه و این کاهن اعظم متفاوته. او کاهن اعظم والا مقام نامیده شده. واژه والا مقام در اصل مگاست، عاشقشم. عیسی کاهن اعظم خیلی بزرگ ماست. کاهن اعظم عهد قدیم بالای همه بود. عیسی خیلی بالاتره و خیلی بهتره. در واقع 5 باب بعدی در کتاب عبرانیان اینو توصیف میکنه که چقدر عیسی کاهن اعظم بهتری نسبت به کاهن اعظم عهد قدیم. و ما این کاهن اعظم والا مقام رو داریم. ما کسی رو داریم که باعث شد پاک شدن همیشگی گناهان ما ممکن بشه و با این کار دسترسی به خود خدا رو برای ما مهیا کرد. برای همین او کاهن اعظم والا مقام ماست. ما او رو داریم. پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان ها درگذشته است، اینجا نویسنده از این واقعیت صحبت میکنه که عیسی کارشو تکمیل کرد، به آسمان صعود نمود و از این دنیا فراتر رفت و حالا حکمرانی میکنه. یعنی عیسی پسر خدا. اولین باریه که اسم انسانیش یعنی عیسی و پسر خدا. اسم الهیش رو میبینیم که کنار هم گذاشته شدن. عیسی انسانیتش رو به یادمون میاره. اینکه پسر مریم بود، اینکه جسم داشت و در میان ما زندگی کرد. یک نجار بود. احتمالاً گاهی اوقات دستش هم می‌برید و زخمی می‌شد. او انسان خدا بود. و بعد پسر خدا رو می‌بینیم که بهمون یادآوری می‌کنه که او الهی بود و او خدا انسان بود. او انسان خدا و خدا انسان بود. این تمام در این متن هست. او کاهن اعظم، کاهن اعظم والا مقام. نویسنده میگه چون او را داریم بیایید اعتراف خود را استوار نگه داریم، بیایید استوار بمونیم، به کاهن اعظم والا مقام پشت نکنید. کاهن اعظم والا مقام بهتر از هر چیز دیگه ایه که بتونید پیدا کنید. استوار بمونید. چطور این کارو بکنیم؟ آیه 15. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند. اینجا منفی مضاعفه. چیزی که میگه اینه که ما کاهن اعظمی داریم که درک میکنه، میتونه با ما همدردی کنه. زیر کلمه همدردی خط بکشید. این یک کلمه مرکب زیباست. سوم پتاس. با اشتیاق، با رنج، با احساسات. ما کاهن اعظم والا مقامی داریم که میتونه با ما احساس کنه در رنجی که ما میکشیم سهیم میشه. بلکه کسی رو داریم که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است. عیسی از هر حیث وسوسه شد. به محض اینکه اینو میگه، یکی میگه او واقعا یعنی وسوسه شد با تفنگ به یکی شلیک کنه؟ کتاب مقدس حقیقت نداره. نه، اون موقع هنوز تفنگ اختراع نشده بود. پس نه، وسوسه نشد به کسی شلیک کنه. او آیا وسوسه شد از سلاح شیمیایی استفاده کنه؟ نه، سلاح‌های شیمیایی هم هنوز اختراع نشده بودن. او آیا وسوسه شد سر شرکت بیمه‌اش کلا بذاره؟ نه، هنوز شرکت بیمه وجود نداشت. او آیا عیسی وسوسه شد به بانکش دستبرد بزنه؟ نه، عیسی هیچ بانکی نداشت. هیچ کدومشون اون زمان اختراع نشده بودن، یا شایدم شده بودن. در واقع اینا تظاهرات جدید همون گناهان قدیمی هستن. طمع، شهوت، خشم، قتل، دروغ گفتن، فریب دادن. و عیسی وسوسه شد که قدم در همه این گناهان بذاره. و این کاهن اعظم والا مقام که همه این کارا رو برای ما کرد، فراتر و بالاتر از همه خلقت رفت. او از نزدیک میدونه وسوسه شدن مثل ما چه حسی داره. عیسی پسر خدا، این کاهن اعظم که میتونه با ضعف‌های ما همدردی کنه، کسیه که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است. یادتون باشه وسوسه خونساست. وسوسه شدن نه نشوندنده پاکدامنی نه گناهکاری. وسوسه شدن گناه آلود نیست. قدم گذاشتن در گناه گناه آلوده. عیسی مثل ما وسوسه شد، پس میتونه با ما همدردی کنه. برای یه پادشاه ثروتمند غیر ممکنه که بفهمه فقیری که نمیدونه غذای بعدیش از کجا میاد چه حسی داره. شاید بگه برای اون شخص احساس تأسف میکنم، ولی نمیدونه چه حسی داره. نمیدونی وقتی نتونی برای بچهات غذا تهیه کنی چه حسی داره، چون پادشاه ثروتمندیه. تنها رایی که میتونه حسش کنه اینه که ثروتش رو پشت سر رها کنه و وارد محله شلوغ اونا بشه و بین اونا زندگی کنه، که البته این کاریه که عیسی کرد. پس چون او اومد تا بین ما زندگی کنه و چون او هم وسوسه شد درست مثل من و شما، او میتونه با اشتیاق وارد زندگی با ما بشه. میتونه همدرد کشمکشایی که تجربه میکنیم باشه. او درست مثل ما وسوسه شد، ولی لطفاً دقت کنین، خیلی مهمه، بدون اینکه گناه کند. عیسی میتونه در وسوسه با ما همدردی کنه، ولی قطعاً نمیتونه با ما در گناه همدردی کنه. او هرگز گناه نکرد. در مقابل اینکه بعضی میگن عیسی واقعاً اونطوری که ما وسوسه میشیم وسوسه نشد، باید بگم عیسی بیشتر از ما وسوسه شد، چون اگه دربارش فکر کنین، شیطان درست موقعی که بهش بله بگید دست از وسوسه کردنتون بر میداره، درسته؟ چرا بخواد مدام وسوسه‌تون کنه اگه خودتون تو گناه افتادید؟ عیسی مدام میگفت نه، پس شیطان همه سلاح‌های وسوسه‌اش رو در برابر عیسی گرفت، همه‌شون رو برای عیسی صرف کرد، و عیسی همچنان میگفت نه. پس عیسی کسیه که وقتی در کشمکش هستیم و خسته خاطریم، میتونیم باهاش صحبت کنیم. وقتی وسوسه میشم میتونم برم نزد عیسی و بگم عیسی، میدونم که تو هم اینطور وسوسه شدی، و میتونم حس کنم که عیسی میگه پیت، به یاد دارم که میل به انجامش چه حسی داره. شبیه چیزی نیست که عیسی میگه، اینطور میگه، به یاد دارم که میل به انجامش چه حسی داره. او بله، هنوز میتونم حس کنم اون کششش رو. من دقیقا اون چه که داری تجربه میکنی رو میفهمم پیت. میتونه با ما همدردی کنه. و چون این کائن اعظم والا مقام رو داریم که میتونه با ما همدردی کنه، کاری هست که نویسنده ازمون میخواد انجام بدیم. آیه 16. پس چون عیسی رو داریم، از این رو آزادانه به تخت شریعت نزدیک شویم. نه، این طور نمیگه. وقتی این کارو میکنم سرم داد بکشید. نه، آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم. واژه نزدیک شویم اینجا به شکل حال کامله، این کاریه که ما بقیه زندگی زمینیمون انجام میدیم. به عیسی نزدیک میشیم، ما به تخت خود خدا نزدیک میشیم و دسترسی پیدا میکنیم. به یاد بیارید در مرقس 15:38، در لحظه‌ای که عیسی مرد، پرده قدس الاقداس درون هیکل دوپاره شد، دستای خدا اون رو پاره کرد و خدا گفت بالاخره همه شما به من دسترسی دارید. بالاخره بیایید، بیایید به من نزدیک بشید، به تخت فیض نزدیک بشید، نزدیک بشید. دیگه به ما این فرمان داده نمیشه که فاصلمون رو با خدا حفظ کنیم. دیگه از شرم یه گوشه خم نمیشیم. کاهن اعظم والا مقام ما گناه ما رو پاک کرده تا ما بتونیم با اطمینان و اونطور که میگه دلیرانه به تخت فیض نزدیک بشیم. میتونیم به عنوان کسی که متعلق به اونجاست وارد بشیم. چرا؟ چون به اونجا تعلق داریم. حالا میبینید چرا داستان عیسی بهتر از داستان بابا نوئله. بابا نوئل فقط به اون چه که کردیم نگاه میکنه. عیسی ما رو قادر میسازه که اکنون زیست کنیم. کاملا متفاوته. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم. چرا میتونیم این کارو بکنیم؟ چون این کاهن اعظم والا مقامو داریم. عیسی میگه داستان من اینه که من کاهن اعظم والا مقام هستم. از من دریافت کن. میگه با اطمینان بیاییم تا به این دلیل به تخت نزدیک میشیم
تا رحمت بیابیم.
زیر رحمت خط بکشید. رحمت یعنی اون چه لایقش هستیم رو دریافت نکنیم و فیضی را حاصل کنیم. زیر فیض خط بکشید. فیض یعنی دریافت اون چه که لایقش نیستیم. قدرت الهی خدا برای ما و در ما کار میکنه که به انگام نیاز یاری من دهد. چون اینجا درباره وسوسه صحبت میکنه، درباره این واقعیت صحبت میکنه که وقتی میبینیم داریم وسوسه میشیم، از اونجا که این کاهن اعظم والا مقام رو داریم، اگر در دعا بهش نزدیک بشیم و چیزی که در اون لحظه نیاز داریم و ازش بطلبیم، رحمت یا فیض، او برامون مهیا میکنه. این وعده است. فیض خدای عظیم بیکران بی اندازه و در دسترسه. و وقتی میبینیم در لحظات وسوسه هستیم، به سادگی میگه عیسی یه کاری کن، منو با رحمت و فیضت پر کن، رحیم و فیاض باش و در این لحظه کاری کن. و کاهن اعظم والا مقام ما این کارو میکنه. فکر میکنم این آیات برای ایمانداران آیاتیه که باید در سه شرایط مختلف بهش رجوع کنن. اول از همه وقتی وسوسه میشید. دفعه بعد که وسوسه میشید تشویقتون میکنم این کارو بکنید. کتاب مقدستون رو در عبرانیان 4 باز کنید و این متن رو با صدای بلند بخونید. به خودتون یادآوری کنید. خدا هر کاری که بعد از این بکنید میبینه. خوبه که اینو به یاد بیاریم. به خودتون یادآوری کنید که به جای قدم گذاشتن در اون گناه،
کاهن اعظم والا مقام رو به یاد بیارید.
و دلیرانه به پدرتون نزدیک بشید و به سادگی ازش فیض بطلبید. برای گام برداشتن در پیروزی و اجازه بدین خدا در شما و از طریق شما عمل کنه. یادتون باشه عیسی کسیه که هرگز گناه نکرد و همچنین کسیه که در شما زیست میکنه. پس وقتی در اون لحظه تسلیم عیسی بشید، میتونه شما رو قادر بسازه در پیروزی گام بردارید. چیز دیگه‌ای که متوجه شدم اینه که وقتی وسوسه میشم کاری بکنم و به جاش کتاب مقدسمو باز میکنم و چیزی میخونم. به نظر میاد وسوسه دور میشه. شیطان از کلام خدا متنفره. روح القدس دوست داره از کلام خدا استفاده کنه تا در زمانهای ضعف ما رو تقویت کنه. عیسی میگه من کاهن اعظم والا مقام هستم، از من قدرتم رو برای پیروزی دریافت کن. دومین شرایط برای رجوع
زمانیه که به گناه میافتید.
میگید پیت داری تشویقمون میکنی گناه کنیم؟ نه،
از گناه دور بمونید. شما در مسیح خلقت تازه هستید. گناه براتون غریبه است، ولی اینو هم میدونم
در دنیای سقوط کرده ایم و در بهترین شرایط هم در پایان بازی گاوچرونه ممکنه در گناه بیافتید. پس سوال اینه که در اون لحظه چیکار میکنید؟ به این متن رجوع کنید. عیسی، میدونم کاری رو که الان کردم دیدی.
شرمندم از این کار پلیدم
و اینو هم میدونم که قربانی تو اینو پوشونده. پس از نظر الهیاتی میدونم که من چیزی برای شرمندگی ندارم. واو، خداوند عیسی، دعا میکنم که احساساتم رو با اون چی میدونم هماهنگ کنی. ممنونم به خاطر رحمتت، به خاطر اینکه اون چه لایقش هستم رو دریافت نمیکنم. ممنونم که این کاری که الان کردم به زده من محسوب نمیشه. به خاطر رحمت و فیضت. دفعه بعد وسوسه میشم این کارو بکنم، نزد تو میدونم، نمیخوام تکرارش کنم. این دعای عهد جدیده. استراحت در عیسی.
سومین شرایطی که این مت عالیه برای رجوع بهش، زمانیه که به خاطر گناهان گذشتتون احساس محکومیت میکنید. تا حالا براتون اتفاق افتاده که دارید پیش میرید، در رو قدم برمیدارید و در واقع از ماجراجویی‌تون با عیسی لذت میبرید و ناگهان یه خاطره از یه گناه قدیمیتون به ذهنتون میاد و به خودتون میگید من فکر میکردم کیم، دارم وانمود میکنم عجب مسیحی هستم، در حالی که چنین کاری کردم. حدس بزنید این فکر از کجا اومده؟ در اون لحظه تحت حمله هستید. شیطان کسیه که دوست داره چیزایی رو به یادتون بیاره که مسیح به خاطرشون شما رو بخشیده. در اون لحظه خیلی ساده دعا کنید. میدونی چیه عیسی؟ میدونم اون گناه دیدی، میدونم همه چی رو دربارش میدونی، مجبور نیستم ازت مخفیش کنم، اصلا دلیلی برای این کار نیست. ممنونم که کاملا در مقابل توریانم، تو در هر حال دوستم داری، شیطان اینو به یادم آورد، میشه باهاش برخورد کنی؟ چون من انتخاب میکنم در چیزی که میدونم حقیقت داره زندگی کنم، این که من در تو عیسی خلقتی تازه هستم و در پاکی و عدالت تو گام برمیدارم. و متن رو بخونید و به یاد بیارید که شما کاهن اعظم والا مقامی دارید که هر آنچه لازم بود تا شما در پاکی، قدوسیت و عدالت گام بردارید رو انجام داد. عیسی فرمود من کاهن اعظم والا مقام هستم، از من دریافت کن و به تخت نزدیک شو و رحمت و فیض رو بیاب. داستان عیسی خیلی بهتر از داستان بابا نوئله، اونقدر بهتری که میخوام اون شعر رو از نو بنویسم. داستان عیسی خیلی بهتر از داستان بابا نوئله. عهد جدید بهتر از عهد قدیمه. پس شعر من: نیاز نیست مراقب باشی، نیاز نیست گریه کنی، بهتره اخ نکنی. من بهت میگم چرا. عیسی کاهن اعظم والا مقام توست. او یه لیست تهیه میکنه، دوبار چکش میکنه، چه بازیگوش باشی چه خوب، لیست رو روی صلیب میخکوبش میکنه. عیسی کاهن اعظم والا مقام توست. وقتی گناه میکنی تو رو میبینه، با این حال هنوز دوستت داره و همچنان به پدرش دسترسی داری و این هرگز عوض نمیشه و توسط خدا همیشه دسترسی داری. نیاز نیست مراقب باشی، نیاز نیست گریه کنی، بهتره اخ نکنی. من بهت میگم چرا. تخت فیض باز برات. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.